سلام دوستان روزینا، شبتون بخیر. خوش آمد میگم، خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم. امشب 40مین جلسه چرا میرنجیم رو در کنار هم برگزار میکنیم. خودم شاید براتون بگم که اولین بار بود که این 40 به چشمم خورد، یعنی اینکه جلسه 40مه. امیدوارم که این 39 جلسه اخیر برای شما فایده داشته باشه و همچنان با همین فرمان ادامه بدیم، در صورتی که بدونم که برای شما مفیده، مؤثره. خیلی خوش اومدین، شبتون بخیر. خب تا دوستان میان، من یه خاطره رو براتون تعریف کنم که البته مربوط به درس امشبمونم هست. پسر من زمانی که خیلی کوچیک بود، هنوز 2 سالش نشده بود، همسرم در شرکتی کار میکردن که اسم رئیسشون آقای طالبی بود. خب بسیار مرد محترمی بودن، ما خیلی خانوادگی دوستشون داشتیم و هر موقع که همسرم خب میخواست بره سر کار، این بچه دلش میخواست که وقت بیشتری با پدرش بگذرونه و تقاضا میکرد که نمیشه حالا امروز نری، نمیشه بمونی. و همسرم هم میگفت که نه، اگه من دیر برم آقای طالبی خیلی ناراحت میشه، یا اینکه با آقای طالبی جلسه داریم. همش این آقای طالبی تو ذهن این بچه بود. امروز پسر من طالبی نمیخوره، اصلا بدش میاد از طالبی، اصلا از طالبی بدش میاد، در حالی که خربوزه، هندونه، همه اینا رو خیلی دوست داره. ما با چنین ذهنی سر و کار داریم، انگار یه ماشینه که اینها رو به هم دیگه ارتباط میده. چه رفتی وجود داره بین میوه طالبی، آقای طالبی، پدر و فرزند؟ ولی این ذهن، این ماشین میاد این ارتباط ها رو ایجاد میکنه. یا من خودم یادمه که در زمان بچگی دچار فلج شده بودم، تشخیص روماتیسم به پاهام داده بودن و پام خوش شده بود، نمیتونستم راه برم. خب در طول درمان آمپولای خیلی دردناکی میزدن به من. هنوزم، البته که خب این سالهای اخیر این جداسازی رو انجام دادم، ولی تا همین اواخر هم وقتی که بوی الکل به من میخورد، حتی ممکن بود که در یک محیط خوشایندی باشه، مثلا الکلی که داره ضد عفونی سطح انجام میده، فکرتون جاهای بد نره از بوی الکل، ولی همچنان اون درد دوباره برای من تداعی میشد. چرا؟ چون این ماشین ذهن میاد شرطی سازی میکنه بین بوی الکلی که با اون درد آمپول، با اون درد پا همراهه، با الکل دیگه ای که در مصرف دیگه ای داره. نمیتونه اینا رو تفکیک کنه. ما با چنین ذهنی طرفیم، ذهنی که در جلسه پیش دیدیم لحظه به لحظه ما بزاق دهنمون داره تولید میشه و داریم قورتش میدیم و بسیار هم مفیده. ولی گفتیم اگر شما بزاقتون رو توی یه لیوان بریزید، قورتش ندید و قرار باشه که بزاق 24 ساعته خودتون رو سر بکشید، حالت چندشاوری به شما دست میده، بدتون میاد، بزاق خودتون رو حاضر نیستید سر بکشید. چرا اینطوری شد؟ پس ما با چنین ذهنی سر و کار داریم. انگار یه ماشین اینجاست که ما خیلی اینو جدی گرفتیم، باش افتادیم تو مسابقه تناب کشی، نکنه که بیفتیم تو اون گودالی که بین من و ذهنم هست و چه بسا بعضی هامون افتادیم و مردیم و خبر نداریم و مثل مردگان، مثل زندگی مردگانی که فقط راه میرن و نفس میکشن داریم زندگی میکنیم و بهای زیادی رو پرداخت کردیم برای دست و پنجه نرم کردن با این ماشین ذهنمون. بهای عاطفی و روانی زیادی رو پرداخت کردیم بارها و بارها سوار این ماشین ذهن شدیم، این قطار رو سوار شدیم، با ریلش به کوچه بن‌بست خوردیم، ولی باز هم رفتیم، باز هم تکرار کردیم، متوقف نشدیم، پیاده نشدیم. جلسه پیش درباره فرایند تفکر دو مرحله رو براتون گفتم، خلاصه میگم به عنوان مقدمه که امشب بپردازیم به تکنیک‌های دیگه. گفتیم وقتی که یه اتفاقی به ما اصابت میکنه، حالا مثبت، منفی، هر چه که هست، یه اتفاق، اصلا پایان این لایف شما به نتیجه میرسید که روی اتفاقها معنی نذارید دیگه، نگید اتفاق خوب، اتفاق بد. امیدوارم که در پایان این لایف این درک و این اتفاق در شما ایجاد بشه و تجربه بشه. یه اتفاقی به من اصابت میکنه، یک بخشش، یک مرحلش برخورده اون اتفاق با منه، مرحله دومش نگاه من به اون اتفاقه، یعنی فکر و پردازش و تفسیر و توضیحیه که من درباره اون فکر دارم. و ما داریم راجع به این قسمت صحبت میکنیم. چرا؟ چون در قسمت اول ما کنترلی روی خیلی از اتفاقهای بیرون نداریم. اگر دوست دارید درباره قسمت اول بیشتر بدونید، فایل کنترل دوگانه یا کنترل سگانه تو همین پیج چند تا فایل قبل‌تر رو مطالعه بکنید. و قرار ما این شد، یاد گرفتیم جلسه پیش، که همونطور که من این روسریم نیستم، من فکرم هم نیستم. و بارها و بارها لازمه ما اینو تکرار کنیم، این فکر منه، این فکر منه، من فکرم نیستم. هر فکری که میاد خودت رو بیاری بیرون و نگاهش کنی و بگی که این فکر منه، عین این لباس که لباس منه. و مثال چکش و گردو رو براتون زدم از این قرار که ما در ذهنمون یه چکشی رو تصور میکنیم که باهاش گردوی رو میشکنیم. میتونیم اینو بیاریم در عالم بیرون، آزمون کنیم صحت و سقم این مسئله که آیا میشه با این چکش گردو شکوند یا نه، این رو میتونیم آزمون کنیم و میبینیم که میشه. آنچه که در ذهنمون تصویر کردیم در عالم بیرون تونستیم انجامش بدیم و اون گردو رو مغز کردیم. اما وقتی که من توی ذهنم میگم من آدم بی عرضه‌ای هستم، من به درد نخور هستم، ذهن ما قوانین درونش با قوانین بیرون یه فرقی میکنه و اونم اینه که اصلا کاملا نقض میکنه قانون بیرون رو. اونم اینه که اگه تو بخوای بیای این فکرت رو که من به درد نخور هستم، من مهم نیستم، من موفق نمیشم، اگر بخوای اینو بیای مثل اون چکشه در بیرون در معرض امتحان قرار بدی، دقیقا ذهن تو پیدا میکنه نقاطی رو به تو نشون میده که تایید بکنه این فکر رو، تیک میخوره اتفاقا و یک بار دیگه یک مسیر عصبی دیگه ساخته میشه بر اینکه آره من بی عرضه هستم، من مهم نیستم. پس ما میخوایم با کمک تکنیک های جداسازی از این منطقه جنگی که بین ما و افکارمون این کشمکشه که هست، میخوایم بیان بیرون، بریم به یک منطقه که امن و امانه. مثال، اگر کسی دستهاشو جلوی چشم شما قرار بده، کامل جلوی چشم شما رو بپوشونه، شما چه توصیفی درباره دستهاش میکنید؟ حتما میگید که تیره و تاریکه. ولی وقتی که دستهاش رو آرام آرام دور میکنه از جلوی چشم شما، تازه تازه شروع میکنید شما این خطهای روی دستهاش رو دیدن، توصیف شما فرق میکنه. این دستا که همونه، پس چی عوض شد؟ نگاه شما، توصیف شما با این فاصله عوض شد. ما میخوایم با افکارمون همین کارو بکنیم، مثل همون تکنیک پلی که ایستادیم و قطار رو تماشا کردیم. یعنی ما فاصله ایجاد کردیم، این دست که چسبیده بود به چشم، این رو اومدیم دورتر و از دورتر شروع کردیم افکارمون رو تماشا کردن. یا یه مثال دیگه، وقتی که شما عینک زرد یا آبی، هر رنگی به چشمتون زده باشین، چسبیده باشه به چشمتون، همه دنیا رو اون رنگی میبینید، درسته؟ ولی وقتی اینو از چشمتون دور کنید، یکم فاصله بیارید، بخش هایی از دنیا دیگه زرد دیده نمیشه، دیگه آبی دیده نمیشه. وقتی شما عینک نگرانی به چشمتون میزنید، من نگران هستم، عینک نگرانی به چشمتون زدید. بنابراین تمام اتفاقهای نگران کننده رو میبینید، همه چی برای شما بو و رنگ نگرانی داره. کی میتونه این رنگ رو عوض کنه؟ باز در فایل کنترل ما با هم به این نتیجه رسیدیم که ما روی اتفاقهای بیرون کنترلی نداریم، ولی روی این پردازشه کنترل داریم. حالا بیاید با هم دیگه یه بازی انجام بدیم. یه توپ دارم، شما کاملش کنید. یه توپ دارم، بچه ها میگن گیلگیلیه، یا مثلا میگیم که دستمال من زیر درخت آلبالو، گم شده. یعنی اولین کلمه هایی که میاد، یه توپ دارم قلقلیه، دستمال من زیر درخت آلبالو، گم شد. یا میگیم هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اصلا ناخودآگاه این کلمه ها میاد. از کجا میاد این کلمه ها؟ انگار این کلمه ها جزء تاریخچه ذهن ما شده. یکی از دوستان نوشتید پیدا شده، دم شما گر، مرسی مرسی. این میشه ذهن خلاق، این میشه کسی که این ماشین ذهن رو به بازی گرفته. ولی میبینید که چقدر شرطی شدگی، چقدر تصویر ذهنی ما در ذهنمون داریم. همه این کلمه ها شدن بخشی از تاریخچه ذهن ما، و ما چه کار کردیم؟ ما هم هی اومدیم بهش اضافه کردیم، جمع کردیم، تفریق نکردیم. دم شما گرم، معلوم بود از جوابتون که نیلوفری هستین. آره فهمیدم. و خیلی هم جدی گرفتیمش، خیلی بهش چسبیدیم، یعنی به یه تاریخچه‌ای که بازی بوده بزرگش کردیم، فاجعه سازی کردیم. خود ذهن این کارو کرده، دلیلش هم دیگه شما بلدین، جلسه پیش صحبت کردیم. چون وظیفش اینه که از ما مراقبت کنه، فاجعه سازی میکنه که به خیال خودش از ما مراقبت کنه. دیدید یه مادر میخواد از بچه مراقبت کنه، یه چیزی که حالا جیزه رو خیلی بزرگش میکنه، میگه اگه به این دست بزنه این اتفاق میفته، خیلی فاجعهش میکنه، برای اینکه بچه به هیچ عنوان اون کارو انجام نده. ذهن ما هم همینطوره، یه مکانیسم دفاعی درش هست که برای دفاع از ما، برای حفظ بقای ما این کارو انجام میده. ولی امروز که دیگه ما در جنگل زندگی نمیکنیم، نیازی به این مکانیسم دفاعی نداریم. حالا فرض کنید همین یه توپ دارم قلقلیه رو که با هم دیگه تمرین کردیم، به شما بگن جوابی بدید که ما میخوایم یه جایزه میلیونی بذاریم. یعنی فرض کنید جواب شما خیلی حیاتی بود، بازم همین جوابا رو میدادید؟ بازم مینوشتید یه توپ دارم قلقلیه یا دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده؟ اگر جواب شما حیاتی بود، یعنی یه پاداش خیلی بزرگی مثلا در انتظار شما بود، مطمئنن فکر میکردید جوابی بدید که دیگرون نمیدن، جوابی بدید که تو تاریخچه ذهن شما نیست. درسته؟ پس میبینید این تاریخچه میاد در ذهن ما یه شبکه ارتباطی میسازه، و ما سفت چسبیدیم به این شبکه ارتباطی. حالا ما با این تکنیک هایی که تو این شبا کار میکنیم، میخوایم که درباره افکاری مثل من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم. من مراجعه داشتم، دختر بسیار زیبا، نازنین، دوست داشتنی، میگه من بی ارزم. اینا از کجا اومده؟ بله یه ریشه هایی داره، ولی ذهن هم اومده اینو خیلی فاجعش کرده و تکرارش کرده، و ما اومدیم، ما میخوایم با این افکار که در ذهن ما هی داره تکرار میشه، اینا رو بتونیم مثل اون تمرین دست فاصله بدیم و نگاهش کنیم. و این فضای ارزشمند ذهنمونو که دیدید الان یکی از دوستان پاسخ متفاوتی دادید. ما میخوایم این فضایی که ذهن میتونه خلق کنه. این چرا ما خلاق نیستیم؟ چون این فضای ارزشمند ذهن به وسیله این تاریخچه ذهنی با این ماشین اشغال شده و ما اومدیم برای همه عمرمون این فضا رو بدون هیچ دلیلی، اگه جایزه میدادن که من خودم هم همین کارو میکردم، بدون هیچ دلیلی تمام عمرمون رو این فضا رو گذاشتیم در اختیار این ماشین. به قول مولانا میگه که در بهشتی خارچینی میکنی، تو بهشتی، ولی داری فقط داری خارا رو برمیداری، داری نگرانی ها رو برمیداری، این همه خبرهای خوب خبرهای بدش رو برمیداری، خارچینی میکنی به جای اینکه گل بچینی. برابر این سه چهار تا تکنیکی که حالا در وقت امشب فرصت میشه براتون میگم، یکیش اینه که دیدید ما وقتی کنار یه رودخونه میشینیم چقدر احساس خوبی پیدا میکنیم، کنار دریا میشینیم چقدر احساس خوبی پیدا میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هیچ کنترلی روی جریان رودخونه نداریم. یعنی ما هیچ جوری نمیتونیم سرعت این موجها رو، سرعت این جریان نهر رو ذره ای کم یا زیاد کنیم. در واقع بیچاره ایم در مقابل این جریان رودخونه، ما بیچاره ایم، تسلیم میشیم. برای همین حالمون خوب میشه. اصلا توی طبیعت رفتن چرا حال ما رو خوب میکنه؟ یکی از دلایلش اینه که ما در مقابل اتفاقهایی که در طبیعت میفته قبول کردیم که هیچ کنترلی و اثری روی اونا نداریم. چون عقب نشینی میکنیم یه قدم و میشینیم تماشا میکنیم، برای همین حالمون خوب میشه. حالا همینو میخوام درباره افکار انجام بدیم. شما کنار یه نهری بشینید، هر موقع که افکار تکرار شونده میاد، ترس ها میاد، نگرانی ها میاد، سردرگمی ها میاد، حال بدی، هر موقع این احساس ها میاد، با چشم های بسته کنار رودخونه بشینید، تصویر سازی کنید. حالا ما رودخونه و نهر در دسترسمون نداریم، تصویر سازی کنید که در کنار یک نهر نشستید، یک قدم عقب، چون هیچ کنترلی ندارید و برگ هایی هم روی این رودخونه در حال رفتن هستن. انتهای این رودخونه هم میرسه به یه دره‌ای یا یه آبشاری و شما افکارتون رو ببینید، اون همین دست دست ها که داریم دور میکنیم، افکارتون رو ببینید که روی این برگ ها در حال گذر هستن و تماشا کنید افکارتون رو. آیا تسلطی روی جریان رودخونه دارید؟ ندارید که. تسلطی رو حرکت برگ ها دارید؟ ندارید که. برای همین تجربه کنید، ببینید اینا بازی همشا، ولی بازی های خوبیه. به جای این که ذهنت تو رو بازی بده، تو بیا ذهنت رو بازی بده. تا امروز انقدر اسیر و نوکر این بازی ذهن شدیم، چه نتیجه گرفتیم؟ به جز قرصای ضد افسردگی و حال بدی و این همه دردهای عاطفی و روانی، بیایم از این به بعد بیایم ما این ماشین رو بازی بدیم با همین کارا. حالا بعد چند تاشه که من بگم، اصلا شما خودتون انقدر این قوه خلاق راه میفته که مطمئنم شما خودتون راههای جدیدی هم خلق میکنه. یا مثلا اون احساسی که دارید، مثلا فرض کنید من میگم که من بی ارزه هستم، خب یعنی اون صدای درون سرم رو پیدا کردم داره میگه تو بی ارزه هستی. اینو دیدید بعضی از دستگاه های ضبط خرابن، حالا اون موقع این کاست ها دیدید خراب میشد، صدا رو کشدار میکرد، همینجور آروم و کشدار این صدا رو تکرار کنید اینطوری، مثلا خندم گرفت اصلا به این فکر هستم. اصلا شما بار اولم که خندتون نگیره، حالا چون من این صدا رو ندارم، همون بار اول که گفتم خندم گرفت، ولی ممکنه انقدر این صدا در درون شما حس بدی رو داره ایجاد میکنه، بارهای اول این خنده اتفاق نیفته، ولی وقتی که 20 ثانیه یعنی هی 20 ثانیه 20 ثانیه تکرار کنید. این 20 ثانیه هم یه رفرنس علمی داره، اگر فرصت شد تحقیقش رو براتون توضیح میدم. 20 ثانیه 20 ثانیه بیاید اینو تکرار کنید با صدای بلند، آهسته و کشیده اینو تکرار کنید و شما بخندید به این بازی ذهن. الان این ارباب ذهن نشسته اینجا و به ریش ما داره میخنده، چرا برعکس نباشه؟ و کل زندگی مگه یه بازی بیشتره؟ چی از این بازی ها قشنگتر؟ اینطوری هم میشه نگاه کرد دیگه، همش بستگی به نگاه ما داره. دوم، بیاد اون صدای درون سر که آزاردهنده است رو با یه صدای دیگه، مثل صدای کارتونی، مثلا صدای پسر شجاع، پدر پسر شجاع، اون خانم کی بود، خانم کوچولو، حالا با یه صدای کارتونی، با یه صدای خنده دار، با اون صدا تکرار کنید، با یه صدایی که بامزه باشه، کودکانه باشه، با اون صدا تکرار کنید. یا همون صدا رو دوباره به شکل آواز خیلی قدرتمند، مثل این آوازهای کور که میخونن، خیلی قوی، پر انرژی، با صدای بلند، من بی ارزه هستم، یعنی خیلی قدرتمند و قوی. و ببینید چه حسی پیدا میکنید. 20 ثانیه شما اگه اینو تکرار کنید، امتحان کنید، لطفاً امتحان کنید. بعد از 20 ثانیه بار این کلمه برداشته میشه، اصلاً دیگه اون باری که قبلا داشت برای شما نداره. لطفاً این هفته اینو تکرار کنید، کار کنید و نتیجه هاشو خودتون تجربه کنید و مشاهده کنید. نکته بعد، تمرین بعد، البته این تمرین نیست، این یه بینشه، این که میخوام بگم تکنیک‌های بقیه رو بعداً میگم، نمیخوام همه رو با هم بگم، میخوام که دو سه تا باشه که انجامش بدیم. و اگرم انجامش دادیم، فیلماتون رو فرستادیم، ما استوری میکنیم که دوستان دیگه هم بالاخره به یک تلنگر ساده بیا تا رجوع کنیم. شاید تلنگری باشه برای یه نفر دیگه‌ای که انجام بده و رها بشه از دست این صداها. حالا یه بینش دیگه. ببینید، من میگم که این میز چوبیه. آره، دیدید؟ همین الان خندتون گره. حالا اگه به من خندیدید به این آواز خوندنه و به این تمرینه، هیچ اشکالی نداره، نوش جونتون. اگه روحتون شاد میشه من بیشتر بخونم، بیشتر اینا رو براتون بگم. ولی خودتون انجام بدین. میخوام که خودتون به ذهن خودتون بخندین. یعنی شما تو قلاب ذهن نیفتید. بکشید بیرون از این قلاب، رو از دهنتون بکشید بیرون. عین ماهی که دهنش زخمی شده، افتاده تو قلاب، دهنش زخمی شده، تا بیاد این زخمش درمان بشه قلاب بعدی اومده. واقعا این اصلا تمامی نداره دوستان عزیزم، که یعنی همینجور این قلابا اصلا ماهیت جهان هستیه، همینجور این قلابا میان. قرار نیست که من و شما این ماهی دهنمون رو باز کنیم این قلاب بیفته زخمی بشیم، که یک جایی هم شما این قلاب را به بازی بگیرید و لذتش رو ببرید. این تکنیکاییه که برها روش خیلی کار شده. خب بریم سراغ بینش بعدی. این که من میگم این میز یه میز چوبیه. خب یه وقتی هست میگم که این میز خوبیه. پس این میز چوبی الان از دید من میز خوبیه. این خوب بودنه که من دارم درباره این میز میگم، مگه نظر من نیست؟ مگه توصیف من نیست؟ پس این میشه تعامل من با این میز. اگه من نباشم بازم این میز خوبه؟ نه، ولی حتما اگر من نباشم این میز چوبیه. ببینید، پس این اشیا یه ویژگی های اولیه دارن، یه صفت های اولیه دارن، یه صفت های ثانویه دارن. صفت اولیه این میز اینه که چوبیه، چه من باشم چه من نباشم. صفت ثانویه رو من دارم بهش میگم، من در تعامل با این چوب اون خوب بودن رو بهش اضافه کردم. مگه نه؟ اگر اشکالی هست بگید، اگر غیر از اینه بگید. حالا همینو مثلا درباره یه فیلم، یه فیلمی هست، ما میگیم این فیلم 90 دقیقه است، هنرپیشه هاش اینا هستن، این میشه اون فیلم با هنر با ویژگی های اولیش. ویژگی ثانویش من میگم خیلی فیلم خسته کننده به درد نخوری، یا میگم خیلی فیلم خنده داری بود. این خنده دار بودن و به درد نخور بودن یا خسته کننده بودن از کجا اومد؟ تعامل من با اون فیلم، توصیف من درباره اون فیلم هست، درسته؟ پس اون ویژگی ثانویه رو من دارم به اون فیلم میدم، ویژگی اولیه سر جاش هست. یا مثلا من یه دوستی دارم میگم 170 تا قدشه، موهای بلوندی داره، چشمای آبی داره. این میشه ویژگی های اولیه یه دوست من. اما یه وقتی هست میگم که دوستم خیلی زشته. این زشت رو کی اضافه کرد به دوست؟ من اضافه کردم. نوع تعامل من با دوستم اینه که دوستم زشته، نگاه من اینه که دوستم زشته. در کل جهان هستی همینطوره. در جهان هستی ما یه تضادی داریم، تضاده. بله، مثلا الان شبه، الان برای من شبه، برای گرگ و مرغ و خروس هم شبه، درسته؟ یه جایی در اونور دنیا هم روزه، برای گرگ و مرغ و خروس های اونجا هم روزه. یعنی این تشخیص روز و شب وجود داره، یعنی تضاد وجود داره، درسته؟ ولی هیچ وقت یه روباه دوستش نمیگه تو چقدر زشتی، نمیگه به من دوستم زشته. هیچ وقت روباه خروس نمیگه عجب دومی، عجب پایی، عجب، اینا رو نمیگه. اینا رو ما آدم ها میگیم. اگر در دنیا ما نباشیم آیا زشتی و زیبایی وجود داره؟ پس اینا رو ما داریم اضافه میکنیم. از کجا تو میدونی این اتفاق خوبه یا بده؟ کی گفته؟ چرا اتفاقی که 10 سال پیش من براش گریه میکردم امروز شکر میکنم؟ بد بود یا خوب بود بالاخره؟ کی این تعامل رو با این اتفاق ایجاد کرد؟ ماشین ذهن من ایجاد کرد. اگر بد بود که الانم باید بد میبود. کی ایجاد کرده؟ من اون اتفاق رو اونطور توصیف کردم، برای همین براش ناراحت شدم. وقتی که شما میگید که مثل همون میز، وقتی که شما میگید این اضطراب غیر قابل تحمله، این غیر قابل تحمل رو کی داره اضافه میکنه به این اضطراب؟ تو داری اضافه میکنی. حیوان هم اضطراب دارن، دیدید چقدر گوش بزنگن؟ با کوچکترین صدایی فرار میکنن. اضطراب دیگه، اضطراب یعنی گوش بزنگی. حیوان هم دارن، ولی هیچ وقت حیوان چنین تجربه ای نداره که اضطراب غیر قابل تحملیه. برای بقا درش گذاشته شده، خیلی هم چیز خوبیه، ولی چون تو غیر قابل تحمل بودن رو بهش اضافه میکنی، تعاملت با این اضطرابه میشه یه تعامل غیر قابل تحمل. برای همین واقعا اون اضطرابه برات کشنده میشه و تمام فضای شگفتانگیز ذهن تو رو اشغال میکنه. پس لطفاً لطفاً از این بینش ها، از این تکنیک ها خیلی استفاده کنید دوستان عزیزم. اصلا فوق العاده است اینا. هر کدوم ها باش بیشتر ارتباط برقرار کردیم. من امروز توی استوری ها یه چشم عنکبوت گذاشتم، نمیدونم چقدر توجه کردید یا نه. یک نوع عنکبوت چشمانش رو گذاشتیم، خب حالا کیفیت زیادی نداشت ولی واقعا زیبا بود. یعنی من شاید بیش از 100 بار من این تصویر رو نگاه کردم قبل از اینکه استوریش کنم. میگه مولانا، میگه دیده را از دیده خانه می رو بود این زیبایی. ولی چرا من میترسم؟ صفت اولیه عنکبوت چیه؟ میگم عنکبوت اینقدر تعداد پا داره، یه وجبم تار تنیده، این میشه صفت اولیش. صفت ثانویش میگم وای چه عنکبوت وحشتناکی. خب معلومه وقتی که من چنین تعاملی باش پیدا میکنم که مال ذهن دیگه، مال ذهنه، وقتی ذهن من اجازه میدم که این ماشین چنین تعاملی ایجاد کنه، خب معلومه من اون وقت از عنکبوت میترسم. شما برید صفحه عنکبوت ها و نگاه کنید، اگر فوبی های عنکبوت دارید برید اینا رو نگاه کنید، ببینید چقدر زیبان این پرزای روی سر و بدنشون رو نگاه کنید. هر موقع این تعامل میاد، هر موقع این ماشینه میاد که چقدر وحشتناک، چقدر ترسناک، بعد نگاه کنید که قلبتون داره تون تون میزنه. اینا رو تماشا کنید در خودتون، ببینید اینا رو و بذارید یک بار برای همیشه این بیرون ریخته بشه. بعد ببینید چقدر نگاهتون عوض میشه به تمام دنیا، به تمام پدیده های جهان هستی. پس هر موقع که این افکار قدیمی تکرار شونده میاد، هر موقع این ماشین ذهن شروع میکنه به کار کردن، چندین تکنیک رو در جلسه های بعد از عید ما شروع کردیم، اینها رو امتحان کنید، کار کنید. هر موقع مقایسه میاد شروع کنید اینا رو تمرین کنید، کار کنید. هر جایی که از اینجا و اکنون خارج میشید، یعنی اینجایی، مثلا من الان اینو میندازم گردنم، بعد میگم هدفونم کو. خانومی که بچهش بغلش بود تو خیابون دنبال بچهش میگشت، یعنی در آشیانه اینجا و اکنون حضور نداره. هر موقع حضور ندارید، همین تمرین ها بسیار به شما میتونه کمک. خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردین. امیدوارم که این جلسه 40 با همه جلساتی که در طول سال گذشته من به شما تقدیم کردم، با جان، با مهر میترا، براتون مفید بوده باشه. چند پختی تلخ و تیز و شورگز، این یکی بار امتحان شیرین بپس. شبتون بخیر. اگر سوالی داشتین همین زیر این پست کامنت کنید. در لایف های بعد، حالا یا در استوری ها، حتما به سوالات و گزارش های شما میپردازم. خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. ممنونم از اینکه بازخورد میدین. خدا نگهدارتون.